استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است.
بیشتر از 50 خبرنگار و کارمند رسانه از افغانستان بیرون شده با دلایل امنیتی.
در روز جهانی آزادی رسانه ها به تهدیدها در برابر روزنامه‌نگاران در افغانستان می‌پردازیم. بحث هم داریم در مورد این که
آینده آزادی رسانه در افغانستان چی مسیری را می‌پیماید.
همچنان در این برنامه
لوی درستیز امریکا اگرچه نیروهای افغان را مجهز، آموزش دیده و قوی خوانده، اما افزوده که امکان دارد در برابر طالبان با پیامدهای ناگوار روبرو شوند.
و قصه مرد غوری که 25 بهار زندگیش را در عکاسی سپری کرده.
اولین عکاس می بودم به می خود به می خانو نفر چهار قطعه دو قطعه نو می گرفتم به اینو می دارم.
من جعفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخط خبرها، وزیر خارجه امریکا میگوید خروج نیروها به معنای فراموشی افغانستان نخواهد بود. شریکان حامیان افغانستان حمایتشان را از رسانه‌های آزاد این کشور تکرار کردند و روند انتقال مواد طبی به هند پس از همگیری شدید ویروس کرونا ادامه دارد. مشروع خبرها، آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفته که خروج کامل نیروهای کشورش از افغانستان به این مفهوم نیست که ایالات متحده افغانستان را از یاد می‌برد، بلکه در کنار فعالیت سفارتش به حمایت در بخش‌های مختلف از جمله برنامه‌های اقتصادی ادامه می‌دهد. بلینکن که دیروز با یکی از رسانه‌های آمریکایی گفتگو می‌کرد، همچنان افزود ایالات متحده در مورد هر گونه سناریویی در افغانستان آماده است. در این حال جنرال مارک میلی لوی درستیز نیروهای مسلح امریکا گفته است که افغانستان نیروهای قدرتمند و مجهز دارد، اما او افزوده که ممکن است آنان با تحرکات شدید طالبان روبرو شوند. جو بایدن دو هفته پیش اعلام کرد که تمامی نیروهای امریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. روند رسمی خروج این نیروها روز شنبه آغاز شد. شریکان بین المللی افغانستان و گروه های حامی رسانه ها باز هم به ادامه حمایت از خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان تأکید کردند. این گروه امروز در اعلامیه مشترک به مناسبت روز آزادی رسانه ها، پیشرفت رسانه ها در افغانستان را طی 2 دهه گذشته دستاورد بزرگ دانسته و گفتند که رسانه های آزاد و قدرتمند بخش مهم از افغانستان همشمول و مردم سالار است. در اعلامیه همچنان نقش رسانه ها برای پروسه صلح مهم دانسته شده و در آن آمده است که رسانه ها برای ایجاد تفاهم مشترک و حمایت مردمی از صلح و مصالحه سیاسی نقش اساسی دارند. گروه شریکان بین المللی حمایت از افغانستان مشمول استرالیا، کانادا، دنمارک، اتحادیه اروپا، فنلند، جرمنی، ایتالیا، هلند، سویدن، سفارت های امریکا و بریتانیا در کابل و دفتر سازمان ملل متحد می شود. امروز از آزادی رسانه ها در حال تجلیل می شود که افغانستان سال گذشته را با از دست دادن 11 خبرنگار و کارمند رسانه ای پشت سر گذاشت و امسال هم تا اکنون 4 خبرنگار و کارمند رسانه ای در این کشور کشته شدند. قول اردوی 207 ظفر از کشته شدن 22 تن از جنگجویان طالبان در ولایت هرات خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این قول اردو، تلفات در جریان عملیات نیروهای افغان در چند منطقه ولسوالی شیندند به طالبان وارد شد. در ادامه آمده که 17 تن از شورشیان هم در این عملیات زخمی شدند. طالبان تا اکنون در مورد عملیات در ولسوالی شیندند هرات چیز نگفتند. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. همگیری ویروس کرونا در هند با افزایش موارد ابتلا و مرگ و میر در حال گسترش است. بسته های جدید کمکی به آن کشور رسیده تا مشکل کمبود اکسیژن و وسایل طبی کم شود. حکومت بریتانیا اعلام کرده که 1000 دستگاه تنفس مصنوعی دیگر را به هند ارسال خواهد کرد. هند تا یک هفته گذشته 2,600,000 مورد تازه ویروس کرونا را ثبت کرده و در این مدت نزدیک به 24,000 تن از مبتلایان جان باختند. حکومت صدر اعظم نرندر مودی در برابر وضع قرنطینه عمومی ایستادگی کرده، اما بسیاری از ایالت‌ها محدودیت‌ها را به اجرا گذاشتند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید که کشورش پیشنهاد را برای یک تلاش بین المللی در زمینه مبارزه با تبلیغات و نشر اطلاعات نادرست از جانب روسیه مطرح خواهد کرد. دامینیک راب از امروز تا روز چهارشنبه نشست وزیران خارجه گروه 7 یا 7 کشور سنتی را میزبانی خواهد کرد. پس از 2 سال نخستین بار است که نشست حضوری این کشورها برگزار می شود و تنش‌ها با روسیه را به بحث می گیرد. وزیر خارجه بریتانیا دیروز به خبرنگاران گفت که کشورش از اعضای جی 7 خواهد خواست تا میکانیزم را علیه دروغ، تبلیغات و خبرهای جعلی روسیه روی دست گیرند. بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن اعضای این گروه هستند. نمایندگان استرالیا، هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی نیز برای اشتراک در نشست گروه 7 دعوت شدند. و لیونل میسی، ورزشکار شناخته شده تیم بارسلونا، با 2 گل دیشب در برابر والنسیا ریکارد تازه قائم کرد. او 50مین گل را در زندگی ورزشیش در ضربه آزاد به ثمر رساند و به این ترتیب ریکارد تازه در تیم بارسلونا ثبت کرد. بازی شب گذشته در ادامه رقابت‌های فوتبال لالیگا با نتیجه 3-2 به نفع تیم بارسلونا پایان یافت. علاوه بر 2 گل میسی، آنتونی گریزمان هم 1 گل را به نفع تیم بارسلونا به ثمر رساند. پایان خبرها.
یک و 6 دقیقه به وقت افغانستان شد. خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در روز جهانی آزادی رسانه ها، جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد خواستار توقف خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان شده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و شرکای بین المللیش در اعلامیه مشترک بر تعهد خود بر پشتیبانی از خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان تأکید کردند. در همین حال محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در گرد همایی به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه ها در کابل گفت که قاتلان چندین خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، از جمله الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، بازداشت و به محکمه سپرده شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه ها، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما، اتحادیه اروپا، آمریکا و شمار دیگر از کشورهای جهان بر ختم خشونت ها علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای تاکید کردند. در متن این اعلامیه آمده که به عنوان دوستان و شرکای بین‌المللی افغانستان، ما بر تعهد خود برای پشتیبانی از خبرنگاران و عرصه رسانه های افغانستان تاکید می‌کنیم. ما همچنان از خبرنگاران افغان حمایت برای حقوق آنها ایستادگی و با اعمال محدودیت‌های بیجا و غیر موجه در کار آنها مخالفت می‌کنیم. در این اعلامیه بر تهدیدهای امنیتی علیه خبرنگاران زن نیز اشاره شده و از حکومت افغانستان خواسته شده که عاملان خشونت و قتل علیه خبرنگاران باید به میز عدالت کشانده شوند. با این حال سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، در سخنرانی در گردهمایی به مناسبت روز جهانی آزادی بیان تاکید کرد که دولت افغانستان به تامین امنیت خبرنگاران متعهد است و همه موارد خشونت علیه خبرنگاران بررسی شده است. او افزود:
تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران از سال 1381 تا کنون مورد بررسی قرار گرفت. 575 قضیه در این رابطه بررسی شده و فعلا و تا همین لحظه هیچ قضیه‌ای بدون رسیدگی باقی نمانده است. با عنوان مثال، در قضایای مهم اخیر خشونت، قاتل الیاس دایی گرفتار شد و همچنین قاتل رحمت الله نکزاد.
آقای دانش گفت که عاملان قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی، رحمت الله نیکزاد خبرنگار آزاد در غزنی، بسم الله عادل مسئول رادیو سرحد در غور، ملاله میوند گرداننده تلویزیون انعکاس در ننگرهار، یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، عبدالمنان ارغندیوال و خبرنگارانی که در حادثه شش ترک کابل کشته شدند دستگیر و به پنجه قانون سپرده شدند. از روز آزادی رسانه‌ها در افغانستان در حال تجلیل می‌شود که تنها در یک سال گذشته 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند و افغانستان خطرناک‌ترین مکان برای خبرنگاران شناخته شده است.
دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید خبرنگاران در این کشور با چالش‌های زیاد روبرو هستند. او از تمامی طرف‌ها خواسته که از حقوق خبرنگاران حمایت و حفاظت کنند. طوری که در گزارش هم آمد، بر اساس آمار نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد یا نی، در یک سال پسین 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در حمله‌های هدفمند در افغانستان جان باختند. همکارم در این گزارش با برخی از خانواده های آنها گفتگو کرده.
روز جهانی آزادی رسانه ها در یکی از مرگبارترین کشورهای جهان، از روز جهانی آزادی رسانه های پارسال تا امروز 16 خبرنگار و کارمند رسانه ای کشته شدند.
به دلیل ناامنی و حملات انتحاری سرمایه‌گذاران با این وضعیت روبرو است. میروی چامیری، تلویزیون خورشید، کابل.
صدایی که برای همیش خاموش شد، واحد شاه امیری خبرنگار تلویزیون خورشید در دهم جوزای پارسال در پی برخورد موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید با ماین در کابل کشته شد. طاهر شاه پدرش با گلوی پربغض میگوید که پسرش یک ماه پیش از این انفجار از رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ التحصیل شده و قرار بود نامزد شود. چند پس از او یما سیاوش خبرنگار پیشین تلویزیون تولو نیوز در 17 اقرب 1399 هنگامی که به سوی محل کارش می رفت در نزدیکی منزلش در شهر کابل هدف انفجار ماین جاسازی شده به موترش قرار گرفت و جان باخت. در همین ماه تنها با تفاوت چند روز در حمله مشابه خبرنگار دیگر نیست کشته شد.
بنادلی ولسوالی در مرکز او چنجیر تر چنگ در شهر پا دبو حوزو که جگه روانه در آخر او رسته کدی بریجی مندلی استایی
الیاس دایی خبرنگار که بیش از 10 سال با رادیوی آزادی در ولایت هلمند کار کرد. او از جمله خبرنگاران ورزیده این رادیو بود که در 22 اقرب سال 1399 در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده به موترش در شهر لشکرگاه جان باخت. از الیاس دایی یک دختر به نام مهربانی به جا مانده. مدثر برادر الیاس دایی درباره او میگوید:
مگر او از خبرنگارای بود که با وظیفه خود صادقانه کار میکرد.
این تنها صدایی نبود که از جمع خبرنگاران خاموش شد.
السلام علیکم، سړی ماشی غربم مو بخیر پام مور اگرزم د انعکاس تلویزیون څخه.
ملاله میوند گوینده خبر تلویزیون انعکاس و طاهر خان راننده این تلویزیون نیز در 20 اقرب 1399 در حمله مسلحانه در ولایت ننګرهار کشته شدند. بانو ملاله 26 سال داشت و دانشجوی اداره و دیپلماسی بود. حماد هلال برادر ملاله میوند میگوید که او در برابر ظلم مبارزه می کرد و صدای زنان این ولایت بود.
ملاله میوند در بخشای گوناگون کار میکرد، تلیکا میکرد، مدنی بود، در بخشای حقوق زنان بود و رسانه بود. چیزی که به زندگی او پایان داد رسانه از خاطر که او اولین دختر بود در این شهر که به اسکرین آمد.
یک روز پس از این رویداد فردین امینی 27 ساله گوینده تلویزیون آریانا نیوز نیز به گونه مرموز در شهر کابل جان باخت. مقام های امنیتی گفتند که او خودکشی کرده است، آنچه که خانواده او رد کردند. پس از این رویداد در اول جدی 1399 رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی و خبرنگار تلویزیون الجزیره و آسوشیتد پرس به ضرب گلوله کشته شد. او مدت زیادی در رسانه‌های مختلف کار کرده بود. 11 روز پس از این رویداد به
بسم الله عادل ایماق مدیر مسئول رادیو صدای غور نیز در 12 جدی همین سال در نتیجه حمله مسلحانه کشته شد. او حدود 28 سال سن داشت. از او دو پسر و یک دختر بر جا مانده است. حیات الله عادل برادرش میگوید
سرخانه جمع کردن سر تیفلا و خانوادهش بند این نقطه میخواد داخل خانه خانه سرخانه جمع کردن ولی یک خوشبختانه جان سالم به در آورد. یک دفعه دیگه با شام از دفتر با بیرون میشید طرف خانه برد با سر موترش انداخت کردن. دو حمله سرخص جان بسلامت داد مخصص کنه به حمله سامی دیگه شهیدش کرد.
پس از این رویداد نیز حمله به خبرنگاران ادامه یافت. سه کارمند تلویزیون انعکاس به نام‌های مرسل، شهناز و سعدیه در نتیجه حمله افراد مسلح در شهر جلال آباد کشته شدند. مرسل در بخش دوبله تلویزیون انعکاس کار میکرد. 23 سال داشت و با پدر کهنسالش به خانواده 8 نفرش نان به دست میآورد. وحید الله پدر مرسل
درس خوانده بود تقریبا تو 14 سال اول ارزو داشت که برای داخلم گرفته بودم که بخانه ژورنالیسم خود درس خود پیش ببره.
شهناز روفی 23 ساله از جمع دیگر قربانیان آن رویداد بود.
سمده نبیابد پیخ حسابی می هم پلاک تو بر
او 2.5 سال در بخش دوبله تلویزیون انعکاس کار کرد. عبدالرؤوف پدر شهناز در موردش می گوید این حمله جان سعدیه 20 ساله را نیز گرفت.
جهانگیره از وی می چرت ده آقا من می ده رغله.
او حدود 1 سال در بخش دوبله تلویزیون انعکاس کار کرد. روخان سادات برادرش میگوید او با رسانه‌های دیگر از جمله رادیو کلید و همیشه بهار نیز کار کرده بود.
او روزهای بسیار بلند داشت. خوش داشت می رسانه پیش بره کار کنه و وضعی بلند برسه. ولی متاسفانه نمون نشانه کشتشانه.
هرچند مسئولیت بیشتر این ترورها را هیچ گروهی به دوش نگرفته اما حکومت بار چنین حمله ها را به دوش طالبان می اندازد. آنچه که این گروه دست داشتن در آنها را رد کرده است. وزارت داخله پیش از این گفته بود که افرادی را در پیوند به ترور الیاس دایی و ملاله میوند بازداشت کرده. همچنین امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری نیز در توییت از بازداشت 11 عضو گروه طالبان که به گفته او در ترور یماسیاوش دخیلند خبر داد. اما تا هنوز روشن نیست که این پرونده ها و پرونده های دیگر ترور خبرنگاران به کجا رسیده است. خواستیم وزارت داخله به این پرسش پاسخ دهد و جزئیات آن را شریک کند اما بعد تماس ها پاسخ ندادند. در همین حال عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید که در 1 سال گذشته 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در نتیجه حمله های هدفمند کشته و شماره هم مجبور به ترک کشور و شغلشان شدند.
بیشتر از 50 خبرنگار و کارمند رسانه از افغانستان بیرون شده به دلایل امنیتی ولی بیشتر از 200 خبرنگار زن و حدود 500 خبرنگار مرد یا به دلایل امنیتی یا به دلایل اقتصادی وظیفه‌شان را ترک گفتند.
آمار نی نشان می‌دهد که اکنون در افغانستان 500 رسانه فعالیت می‌کند و حدود 50 رسانه به دلیل‌های گوناگون در 1 سال گذشته مسدود شده است.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قرغزستان و تاجیکستان پس از درگیری‌های مرگبار هفته گذشته خروج واحدهای نظامی خود را از مرز تکمیل کردند بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا بیایید خبرهای اقتصادی را از همکارم بشنویم.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که توزیع بذرهای اصلاح شده را برای کشاورزان ولایت لغمان آغاز کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که توزیع 18 تن بذر اصلاح شده برنج به برخی از کشاورزان لغمان از مهرتلام مرکز این ولایت آغاز شده است. آقای رستمی گفت که این 18 تن بذر اصلاح شده برنج افزون بر دهقانان مهرتلام برای کشاورزان ولسوالی‌های علینگار، علیشنگ و قرقایی نیز توزیع می‌شود. وی گفت از این بزر 6 تن در مهرطلام، 4 تن در علینگار، 4 تن در علیشنگ و 4 تن در منطقه قرغیی و کشاورزان توزیع می شود. آقای رستمی افزود که بزرها به صورت سبسایدی به کشاورزان توزیع می شود. 60% پول آن را کشاورزان پرداخت می کنند. سخنگوی وزارت زراعت و مالداری گفت که هدف توزیع بزر افزایش فراورده برنج در این ولایت و حمایت از کشاورزان است. وزارت احیا و انکشاف دهات از ساخت 2 دیوار محافظتی با هزینه 49 میلیون افغانی در ولایت بدخشان خبر داده است. فریدون آرژند سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این دیوارها در 2 روستای ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان ساخته می شوند. آقای آرژند گفت که این دیوارها به درخواست مردم و به درازای 711 و 430 متر طول ساخته خواهد شد. و افزود که با اجرای این پروژه ها 25635 روز کاری ایجاد می شود و بیش از 500 جریب زمین کشاورزی و 600 خانه مسکونی از تهدیدات آفتهای طبیعی محافظت می شود. مسئولان پروژه ملی SNP2 پشتیبانی برنامه های اولویت های مردم در ولایت بغلان 166 بسته وسایل گوناگون را در اختیار مردم این ولایت قرار دادند. مقام های اداری زراعت این ولایت گفتند که تجهیزات اهدا شده شامل قیچی، جمع کننده میوه، پمپ سمپاشی، اره، زینه و سبد است. به گفته ریاست زراعت این ولایت، تجهیزات اهدا شده به ولسوالی های پلخمری، بغلان مرکزی، دوشی، خنجان و اندراب برای باغداران تحویل داده شده است. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 50 پیسه، 1 یورو 92 افغانی و 70 پیسه، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 50 پیسه، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پیسه، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 35 پیسه و 1000 روپیه پاکستان 495 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. قرقیزستان و تاجیکستان پس از درگیری‌های مرگبار هفته گذشته خروج واحدهای نظامی خود را از مرز تکمیل کردند. این را خدمات مرزی قرقیزستان امروز اعلام کرد. رؤسای امنیت ملی دو کشور همسایه در آسیای میانه چند روز پیش با این عقب نشینی موافقت کرده بودند. همین حالا کیومرز عطا همکارم از بخش تاجیکستان رادیو آزادی با من است. کیومرز، نخست در مورد وضعیت فعلی به ما بگو.
تشکر از شما. وضعیت فعلی اونجور که مقامات هر دو کشور، هم تاجیکستان و هم قرقیزستان، میگن وضع آرام است. نیروها قسما از منطقه های نزد سرحدی به بیرون کرده شدند و دو طرف هم به سازش رسیدند که دیگر نیروها را به مرز نزدیک نمی برند. آتش بس دائمی هست.
اصل ماجرا و ریشه مشکل چیست؟
مناقشه آخر اصلا بگویم روز 28 اپریل بر سر تقسیم آب شروع شد در منطقه نزد سرحدی بین تاجیکستان و قرقیزستان. روز 29 اپریل با یک زد و خورد مسلحانه و مناقشه خونین پیچید و تقریبا تا همین روز این درگیری ها به طور پراکنده و ادامه داشتند. در این من باید روشن بگیم که در این حادثه ها از دو طرف هم کشته شده ها هستند، زخمی ها هستند. جانب تاجیکستان با گذشت 5 روز هنوز آماری را درباره هلاک شده ها، کشته شده ها اعلان نکرده است، ولی رادیو آزادی، بخش تاجیکی رادیو آزادی، نام 16 قربانی را تا این دم مشخص کرده است. بخش قرقیزستانی رادیو آزادی میگوید که در این مناقشه از جانب کشور همسایه ما 35 نفر جان باختند. خانه های سوخته هم هستند و حکومت هر دو کشور وعده کردند که در مدت کوتاه‌ترین خانه های مردم را میسازند. اما اصلی ماجرا بگویم این یک زخم بازمانده از دوران شوروی سابق است، چون در اون زمان مرزها را مشخص نکردند و در این مرزهای معین نشده مردم زندگی میکنند و سال تا سال این شماره ها می افزاید و در این زمین های بحثی ساکنان زیاد خانه ها ساختند، انشاءات ساختند و حالا برای هر دو طرف هم تقسیم مرز بسیار مشکل است، چون که هر دو طرف هم دعوا دارند که این زمین های بحثی از اونها است، از جمله سرچشمه آب هم، یعنی دریاها هم تقسیمش بسیار مشکل شده است. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و ببینید که از این حساب بیش از 500 کیلومتری آن مشخص شده، زیاده از 400 کیلومتری آن هنوز مشخص نشده است و این دردسر هنوز هم باقی است.
تاجیکستان و قرقیزستان هر دو یکدیگر را مقصر می‌دانند.
بله.
چیز جزئیات بیشتر.
بله، هر دو هم یکدیگر را مقصر می‌دانند. مثلا قرقیزستان همیشه دعوا دارد که جانب تاجیکستان به طرف آنها تیر یکم را کشاده است، اما تاجیکستان هم عین ادعا را دارد، میگوید که تیر اول از طرف قرقیزستان آمده است و سپس اینها از خود دفاع کردند یا که آتش جوابی دادند. ولی تا این زمان یگان تحقیقات مستقل یا تحقیقات هر دو کشور یک جای تحقیقات مشترک انجام نشده است که مشخص بکند که گناهکار اساسی کی است. و دستکم از سال 2010 به این طرف ما هر سال شاهد همین گونه زد و خوردها در مرز می شویم.
بله.
و سببش هم گفتم که همون چراگاه و زمین و آب است. ولی بله، این حادثه آخر، مناقشه آخر واقعا بی سابقه بود است.
چه راه حل پیشنهاد میشه؟
البته راه حل ها زیاد است. یکی از راه حل های اساسی که هم جامعه شهروندی تاجیکستان و هم جامعه قرقیز ها پیشنهاد میکنند و حکومت ها هم بر سر آن پایفشاری دارند، این تعیین و علامت گذاری مرز است. یعنی تا زمانی که مرز مشخص نشد یا حداقل همون سنگ گذاشته نشد یا سیمخار کشیده نشد، این درگیری ها ادامه خواهد داشت، ادامه خواهد داشت. ولی اینجا یک نازکی هست که طرف تاجیکستان بسیار پایفشاری دارد که
بله،
مرز بر اساس خریطه باید مشخص شود که در زمان شوروی بود از سال 1924 به این طرف، اما جانب قرقیزستان به این راضی نیست و پایفشاری دارد که زمین حال همین گونه تقسیم شود که هر کجایی که ساکن آن کشور است باید حدودی آن قلمرو آن کشور حسابیده شود. برای همین اندک این اختلاف نظر هست و فکر میکنم که راه حل وجود دارد، اما جانب ها هنوز به این خلاصه نرسیدند.
تشکر از شما کیومر زتا، همکارم از بخش تاجیکستان رادیو آزادی با ما.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به افغانستان. در حالی که خروج نیروهای بین المللی از این کشور رسما آغاز شده، مقامهای آمریکایی درباره پیامدهای احتمالی این اقدام و وضعیت آینده این کشور تبصره‌های گوناگون کردند. همکارم گزارش می‌دهد.
از اول ماه می خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شد، اما در کنار آن اظهارات مقامهای خارجی درباره آینده افغانستان نیز گرم شده است. به تازگی وزیر امور خارجه آمریکا در پیوند به افغانستان صحبت کرده است. آنتونی بلینکن در برنامه 60 دقیقه تلویزیون CBS گفته که خروج نیروها از افغانستان به معنای ترک این کشور نیست.
We have to be prepared for every scenario.
ما باید برای هر سناریوی آماده باشیم و از روی رهنمود وضعیت را بررسی کنیم. ما در 20 سالی که مشغول افغانستان بودیم گاهی این را فراموش میکنیم که چرا ما آنجا رفتیم. هدف ما از این کار اقدام در برابر حمله کنندگان 11 سپتامبر بود و ما آن را انجام داریم. اما اکنون که سربازان ما دوباره به خانه هایشان بر میگردند، این به معنای ترک افغانستان نبوده و نیست.
آقای بلینکن اطمینان داده که کمک آنان با افغانستان در بخش‌های اقتصادی، بشری و توسعه‌ای ادامه می‌یابد. در همین حال، جنرال مارک میلی لویدرستیز آمریکا درباره دو پیامد احتمالی پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان صحبت کرده است. آقای میلی در گفتگو با خبرنگاران CNN و اسوسییتد پرس، اگرچه نیروهای افغان را مجهز، آموزش دیده و قوی خوانده، اما افزوده که امکان دارد در برابر طالبان با پیامدهای ناگوار روبرو شوند. او گفته یک احتمال این است که ما ممکن است در واقع پیامدهای بسیار ناگواری داشته باشیم، اما همچنین این احتمال نیز دور نیست که نیروهای افغانستان به همراه دولت خود بتوانند به خوبی از پس همه این مشکلها برآیند. با این حال جنرال میلی گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان را مهم می‌داند. با گفته او در صورت موفقیت این می‌تواند از یک جنگ داخلی دیگر در این کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان باور دارد که نیروهای افغان می تواند از مردم و خاک خود حفاظت کند. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان امنیتی و دفاعی
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانایی های مختلف دارند و با جغرافیا بلدند و
و در این اواخر 96 درصد عملیات را خودشان انجام دادند. تری هیزوات و وسایل عالی دارند. پس کشور و تن و مردم خیش دفاع
کنند. اما افزون بر آمادگی نظامی، تلاش های سیاسی برای حل بحران طولانی مدت افغانستان و تقویت اجماع برای دستیابی به صلح ادامه دارد. رئیس جمهور غنی در دو روز گذشته افزون به مقام های شورای ملی با برخی از رهبران جهادی و حزب های مختلف دیدار کرده است. هدف از این دیدارها تقویت اجماع برای صلح بود. از سوی دیگر نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در ادامه سفرهای منطقه‌ای اش به ازبکستان رفته و در آنجا با عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه آن کشور دیدار کرده است. زلمی خلیلزاد پس از این دیدار گفته که همه طرف ها باید از پیشرفت های جاری برای حل سیاسی جنگ 40 ساله ای افغانستان حمایت کنند.
و حالا فشرده خبرهای مهم را از جاوید نعیمی بشنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که خروج کامل نیروهای کشورش از افغانستان به این مفهوم نیست که ایالات متحده افغانستان را از یاد می‌برد، بلکه در کنار فعالیت سفارتش به حمایت در بخش‌های مختلف از جمله برنامه‌های اقتصادی ادامه می‌دهد. شریکان بین المللی افغانستان و گروه های حامی رسانه ها باز هم به ادامه حمایت از خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان تأکید کردند. این گروه امروز در اعلامیه مشترک به مناسبت روز آزادی رسانه ها پیشرفت رسانه ها در افغانستان را طی دو دهه گذشته دستاورد بزرگ دانسته و گفتند که رسانه های آزاد و قدرتمند بخش مهم از افغانستان همشمول و مردم سالار است. قول اردوی 207 ظفر از کشته شدن 22 تن از جنگجویان طالبان در ولایت هرات خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این قول اردو، تلفات در جریان عملیات نیروهای افغان در چند منطقه ولسوالی شیندند و طالبان وارد شد. همگیری ویروس کرونا در هند با افزایش موارد ابتلا و مرگ و میر در حال گسترش است. بسته های جدید کمکی به آن کشور رسیده تا مشکل کمبود اکسیژن و وسایل طبی کم شود. وزیر خارجه بریتانیا میگوید که کشورش پیشنهاد را برای یک تلاش بین المللی در زمینه مبارزه با تبلیغات و نشر اطلاعات نادرست از جانب روسیه مطرح خواهد کرد. و لیونل میسی ورزشکار شناخته شده تیم بارسلونا با دو گل دیشب در برابر والنسیا ریکارد تازه قائم کرد. او 50مین گل را در زندگی ورزشیش در ضربه آزاد به ثمر رساند و به این ترتیب ریکارد تازه در تیم بارسلونا ثبت کرد.
حالا می پردازیم به داستان زندگی مردی که 25 بهار زندگیش را برای گرفتن عکس دیگران سپری کرده. غلام رسول اکنون بیکار است ولی خاطرات جالب از روزهای عکاسی خود دارد. بیشتر در این گزارش.
به می خانو همه نفر چهار قطع دو قطع عکس می گرفتم و اینو می دادم.
غلام رسول 75 ساله در ولایت غور مشهور به عکاس است. او برای نخستین بار از دانش آموزان، نیروهای امنیتی و مردمی عام در غور عکس فوری سیاه‌سفید می گرفت با همان کامراهایی که جعبه چوبی و سپایه داشت. او عکاسی را 50 سال پیش در کابل آموخت. غلام رسول از نخستین کارهایش در غور قصه می کند.
اولین عکاس می بودم به می غور. توزی تذکیره شد به تیبره تذکیره ظاهری. او خلاص کردم پس از او سه مروان به فرا میخواستند به فرا رفتم سه اون جهیت های از وزارت داخله بود چهار پنج نفر یعنی با اون جهیت عکاسی کردم یک سال اون توزیع تذکیره ای.
در آن روزگار عکاسان از زمان کمره های معروف به کمره های فوری کار میگرفتند. لنز کمره در بین جعبه چوبی بود و عکاس هنگام عکس گرفتن دستش را به داخل آستین چه فرو میبرد تا عکس را بر روی کاغذ حک کند. غلام رسول با کمره فوریش 25 سال از اول صبح تا 11 شب کار میکرد و در بدل هر قطع عکس 30 افغانی میگرفت و کارش پر رونق بود. غلام رسول مبین در آن زمان شاگرد مکتب بود. او به رادیو آزادی گفت که برای عکس گرفتن پیش هم نامش غلام رسول رفته بود.
یگانه خاطره نیست که متاسفانه عکس تنها سیاه و سفید بود. آدم اگه خود تشخیص نمی‌کردی مشکل بود گاه وقتی دیگرا بتوان عکس آدم تشخیص بکنن چون کیفیتش واقعا خوب نبود.
عبدالحی خطیبی 67 ساله از روزنامه‌نگاران محلی آن وقت است. او میگوید که مشکل کمبود عکاسان در غور را در سال 1365 در روزنامه‌های محلی انعکاس داده بود.
این یکی از مشکلات مردم غور بود که مردم به آدم مراجعه می‌کردن، روزها با پشت دروازه آدم استاد می‌شدن، شب‌ها در خانه زیر دقل باب می‌کردن، مثل 90 بار برای روزو می‌گفتن که برای ما عکس ما رو بگیر که ما صورت رو یا تذکری می‌گیریم یا فردن به بعضی موضوعات دیگری. این مشکلات رو من انعکاس دادم، گفتم که بلکه دولت توجه کنه، یک تعداد از کسان حرفه‌ای تعلیم تربیت بیان انعکاس شون.
کار غلام رسول با همان امکانات اندک در زمانش با ارزش بود. میرزا دوست محمدی 80 ساله که در آن زمان مدیر ثبت احوال نفوس غور بوده میگوید
اگر همه غلام رسول عکاس نمی بود تذکره هیچی اعتبالی هم نداشه، کسی هم نمی دادم. عکس بود اگر عکس نمی بود که تذکره دادن هم شده، تذکره به کسی نمی گرفتن، این کارهای مردم فرق می شیدن، هر بری کاغذی نمشیم کدم هر کس می رو به شبات کارور می کدن.
اما در زمان رژیم طالبان در سالهای دهه 90 میلادی غلام رسول دیگر نتوانست به کارش ادامه دهد.
تشکر از همراهی شما. حالا هم بحث جالب داریم.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدین. امروز 3 ماه می روز جهانی مطبوعات است. از این روز در سراسر جهان برای حمایت از آزادی رسانه‌ها بزرگداشت می شود. روز 3 می در 20 دسامبر 1993 به پیشنهاد سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یونسکو و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل روز جهانی مطبوعات نامگذاری شد. این روز به یاد اعلامیه وندهوک درباره بهبود وضعیت رسانه‌های مستقل آفریقایی برگزیده شد. این اعلامیه در 3 ماه می 1991 در وندهوک پایتخت نامیبیا در همایش توسط یونسکو به حمایت از استقلال رسانه‌های آفریقایی تصویب شد. آزادی مطبوعات در واقع تضمینی است که دولت‌ها در چارچوب قانون اساسی و قانون‌های فرعی در برابر عوامل محدود کننده از فعالیت‌های رسانه‌ای حمایت می‌کنند. این ضمانت حقوق قانونی رسانه‌ها و شاکیان و همچنین مراجع رسیدگی به آن را مشخص می‌کند. در افغانستان وضعیت آزادی رسانه‌ها تحت تأثیر جنگ و ناامنی در ماه‌های اخیر با محدودیت‌های زیادی مواجه شده است. بر اساس آمار نهادهای صنفی خبرنگاران در سال 2020 11 خبرنگار کشته شدند، ده‌ها خبرنگار خانه‌نشین و شمار دیگر مجبور به ترک کشور شدند. با این حال آینده آزادی رسانه‌ها در افغانستان چه مسیری را می‌پیماید؟ چه راهی برای کاهش خشونت علیه خبرنگاران وجود دارد؟ آیا دولت می‌تواند راهکاری برای رفع این چالش‌ها به میان آورد؟ برای بررسی این موضوع از دو مهمان برنامه دعوت کرده‌ایم که از طریق تلفن به استودیوی ما وصل هستند. محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ، نجیبه ایوبی، رئیس گروه رسانه کلید. مهمانان عزیز خوش آمدین. همانطور که در مقدمه هم آمد، در افغانستان چالش اصلی امنیت است. بر اساس آمار دیدبان رسانه ها نی، در 10 اخیر بیش از 100 خبرنگار کشته و بیش از 150 خبرنگار دیگر زخمی شده. البته تنها گروه‌های مسلح عامل خشونت نیستند، بلکه دولت هم به گونه عامل خشونت حساب شده. در 10 اخیر دولت در 76 مورد اقدام به بازداشت خبرنگارا کرده. آقای وزیر، به نظر شما چی راهی برای کاهش خشونت علیه خبرنگارا وجود داره؟
طبیعی است که در یک کشور در حال جنگ، نه کشور پس از جنگ، قطعا مشکلات در زمینه آزادی بیان، در عرصه فعالیت‌های مطبوعاتی گاهن پیش می‌آید، نه اینکه وجود داشته باشد. ما باید تفکیک کنیم بین اینکه مشکلات به صورت ساختاری و تکیه بر منابع و اسناد تقنینی وجود می داشته باشد، یا اینکه گاهن مشکلات پیش می آید ناشی از جنگ و از مشکلات امنیتی می شود. خب اگر به لحاظ پرنسپ، قانون، اصول شما ببینین، آزادی بیانی که امروز در افغانستان هست بدون مبالغه و بلوف در نوع خود بی‌نظیر هست. در کشورهای منطقه حداقل ما همه را سراغ نداریم این نوعی از آزادی بیانی که در افغانستان حاکم است. ما جدا از اینکه نهادهای مختلف بیرون حکومتی را برای حراست از آزادی بیان در افغانستان داریم، از نی شروع تا به خیلی از نهادهای دیگر بیرون حکومتی.
خب یک از عوامل محدود کننده آزادی بیان در افغانستان خشونت علیه خبرنگارها هست که باعث شده
من میخوام ایر بگم، ما با این که گروپای تروریستی، گروپای حراس افغان باعث قتل خبرنگاران و همین طور باعث قتل و خونریزی در افغانستان شده است و از روز کرده هویدا آشکار است و مسئولیتش قطعا در پای گروپای تروریستی و حراس افغان است و این را جهان هم می دانند، مردم افغانستان هم می دانند، خبرنگاران هم می دانند. اما یک مورد را شما سراغ ندارین خوشبختانه در طول این 20 سال که به صورت تعمدی از آدرس دولت خبرنگار مورد خشونت قرار گرفته باشد یا خدای نخواسته موجب جرح و قتل و آزار رساندن به خبرنگاران شده باشد، یک مورد را شما سراغ ندارین. 76 موردی که شما گفتین که خبرنگاران حبس شده، از این 76 مورد یک موردش مرتبط به اصول رعایت اصول آزادی بیان یا به خاطر نشر خبری نمی شود. خبرنگاران هم اعضای جامعه هست، قطعا مشکلات حقوقی دارن، مشکلات مدنی دارن، از لحاظهای گوناگون افراد و شهروندان یک جامعه وقتی که در جامعه زندگی می کنن دارای مشکلات هم می باشن. خبرنگاران هم که 76 موردی که شما میگین که احیانا اگر حبس شده یا در محکمه رفته یا در سارنوالی رفته یا به شکل از اشکال مورد پرسش قانونی قرار گرفته، در ارتباط به نشر خبر نبوده.
خانم ایوبی، پاسخ شما به این سوال چی است؟
ما فکر میکنم که این سال گذاشته با عنوان یک قتل رویش و گسترش رسانه ها و کار رسانه این کشور بسیار مؤثر بوده که اتو میتونیم گفته که این دوره با رسانه تانست که خودم منعیت یک صنعت در افغانستان بدل کنه و امروز وقتی که 12,000 نفر به صورت مستقیم و عده زیاد دیگه به صورت غیر مستقیم در کار رسانه ای مشروف هستن، این خود نماینده از این که رسانه داره یک مرحله بسیار خوبی در افغانستان میگذرانه و وجود داره. در لحاظ قانونی در قوانین ما هیچ گونه مشکلی نداریم. این یک دفعه خوبه از این بحث است. ولی ما جنبه دیگه هم داریم که اگر یک کمی با تعمق به این نگاه کنیم میبینیم که رسانه هنوز مشکلات عدیده سر رایش که نه تنها خشونت که ما میبینیم وضع محدودیت در بسیاری مسائل ما تجربهش داریم در افغانستان. باید ما باشه که وضعیت کابل وضعیت کل افغانستان نیست و تعیین کننده نیست در بخاطر سطح آزادی بیان. ما در ولایات مشکلات فراوانی داریم. امروز دسترسی به معلومات یک مشکل بسیار زیاد کلان است. فشار زورمندان بازم مشکل است. خودسانسوری که یک بخش کلانش مربوط میشه به مثلا شکل میراثی دیگه از گذشته ها باقی مانده، خودسانسوری یک بحث دیگه. هر انسان، هر گزارشگری که وقتی امیتنون میخواید گزارشی را بسازه، بخصوص که مسائل حساس در اون افته می باشد، دفعتا از درونش یک ندایی میاد که این را نباید کور کنی به خاطر از اینکه تو به خطر مواجه میشی و این ناشی میشه از عدم حفاظت آنچنانی که حکومت ها مسئولش هستن که در رسانه ها و ژورنالیستان باید به وجود بیارن. کسانی که در حکومت کار میکنن تعداد زیادشان بسیار ابا میوزن از دادن معلوماتی که نه به منافع ملی تج میکنه و نه به کدام گفت حساس. اینا اصلا معلومات بسیاری وقتا مال شخصی خود میدانن. میگذاریم از کل از این بحث ها در این اواخر از چند ماه به این طرف وقتی که بحث خشونت و کشتار خبرنگارا، یعنی دو تا مفهوم داریم، از خشونت تا کشتار فاصله بسیار زیاد است. یک زمان است که شما مورد ضرب و شتم قرار میگیرین، بندی میشین، توهین میشین، تعقیب میشین، ولی یک زمان دیگه است که حق زندگی از شما ساخت میشن. ما در این مرحله از خشونت متاسفانه قرار داریم. سال گذشته شما دیدیم در جریان همین سال ما دیدیم که چندین ژورنالیست قسم شما در مقدمه فرمودیم کشته شدن. این یک وضعیت بسیار ناگوار است. من فکر میکنم که در جریان 20 سال گذشته این 6-7 ماه اخیر از بدترین سالها بوده.
خشونت ها را آمارم نشان میده که ما از سال 2017 میبینیم که رو به کاهش، ولی به طور کلی در 10 سال اخیر رو به افزایش بوده. خشونت یکی از عوامل عمده بوده که در ردبندی جهانی افغانستان تأثیر گذاشته. اخیراً گزارشگران بدون مرز افغانستان را در بین 180 کشور در رده 122 قرار داد که پارسال هم در همین رتبه بوده. گزارشگران بدون مرز از افغانستان به عنوان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان نام برده و به ویژه خبرنگاران زن در افغانستان در معرض خشونت بیشتر قرار داشته. میتونیم از قتل 4 خبرنگار تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد یاد بکنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش میگه که هنوز هم عاملان قتل شهناز رؤوفی، مرسل وحیدی، سعدیه سادات و ملاله میوند از مجازات معاف هستند. دولت در این زمینه به طور کلی مورد انتقاد نهادهای داخلی و بین المللی بوده که نتونسته عوامل خشونت پیدا بکنه، شناسایی بکنه و مجازات بکنه. آقای وزیر،
ما گوش باز، ذهن فراخ و سینه وسیع برای شنیدن مشکلات خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای همیشه داشتیم و داریم. ترور رسانه‌ای که در این اواخر پیش آمد که عده‌ای از خبرنگاران متاسفانه جانهای شیرینشان را از دست دادن، حیاتشان پایان یافت و شهید شدن، این موارد همه‌اش پیگیری شده است و هیچ یک از این موارد به گونه‌ای تعمدی که بگیم در قبال از او بی تفاوتی بوده یا سهلنگاری بوده نشده است. 4 نفر خانمی که از خبرنگاران تلویزیون انعکاس در جلال آباد به شهید شدن، اینا مورد حمله و ترور قرار گرفتن، همچنان عاملان قتل تحت پیگیری است. تمام ترورستانی که قتل را، جنایت را انجام می دهد، او دیگر منتظر از اینکه پلیس به سراغش بیاد خانه خود نمیشینه. قطعا در صف مخالفین هست، در جبهه مخالف جنگ و نبرد قرار دارد. دستگیری از او سخت است که او را دفتن پلیس رفته دستگیر کنه. خب اما در کل سیستم امنیتی افغانستان به گونه پیگیری کرده که در قبال هیچ یک از این موارد بی‌تفاوت نبوده. پروفایل کرده، شناسایی کرده، تعقیب کرده، خیلی از جنایتکاران و قاتلان را به دست آورده است و باقی مانده آن هم امیدوار هستیم به دست بیاید و به پنجه قانون سپرده شود. این یک بحث دیگر این که جناب ایوبی صاحب اشاره کردن در ارتباط به دسترسی به اطلاعات. ببینین، اصل نگاه حکومت، اصل سیستم، اصل اصول و پرنسپ ایرا ایجاب میکنه که ادارات افغانستان به مثابه یک خانه شیشه‌ای در معرض دید و دسترس تمام خبرنگاران و از طریق آنها در معرض دسترس شهروندان افغانستان قرار داشته باشد. اصل پرنسپ همیست، اصل نگاه همیست. نگاه افغانستان، نگاه رهبری حکومت افغانستان به قضایا در امر دسترسی به اطلاعات همین است. اما در پاره ای از موارد ممکن که یک مدیری، یک مسئول، یک مامور در یک بخش بی خبر از قانون یا به خاطر فهم یک مقدار مشکل داری از ارائه معلومات سختگیری کنه، این موارد جزئی و اندک تعمیم پیدا نمی کند که نگاه حکومت را آسیب بزند. نوع نگاه ما این است که ادارات افغانستان خانه شیشه‌ای مردم افغانستان، هیچ چیزی حسب هدایت جناب نائب رئیس جمهور افغانستان که در کابینه هم یک بار سر این موضوع به صورت مبسوط بحث کردن و هدایت واضحشان و تاکید همیشگیشان هم نیست که هیچ مامور، هیچ مسئول حکومتی در هیچ رده‌ای نمیتواند که از دادن اطلاعات سرپیچی کند و یا انکار کند و یا تعلل کند. هیچ چیز را ما از دید مردم افغانستان پنهان نداریم. هیچ چیز به عنوان راز نیست. اجراءات مالی اگر در گذشته ها راز بوده، فعلا راز نیست. مسائل انکشافی راز نیست. اجراءات روزمره افغانستان راز نیست.
بله، اگر اجازه بدین که خیلی کوتاه خانم ایوبی اظهار نظر بکنه در این مورد.
ما قبول دارم که شما گفتی که گفتیم که حکومت و نهادهای حکومتی منست یک خانی شیشه ایست که باید معلوماتش در خدمت مردم باشه به اساس قانون، ولی متاسفانه خیلی از پنجره های از این خانی شیشه ای با شیشه های سیاه پوشش یافته. شما اگر با هر ژورنالیست امروز بشینیم، حتما گپ دومش یا گپ اولش حتی مشکل دسترسی به اطلاعات است. ایره انکار کرده نمیتونه. ای که با این کسایی که معلومات را شریک نمی کنن، معلوماتی که حق مردم افغانستان است و وسیله شریک ساختن از رسانه ها و کارمندان رسانه ای و ژورنالیست ها هستند، اگر
پس این معلومات اکتمال دریغ میکنه از دادن معلومات. بر ما اگر جناب وزیر شما لطف کنین بگوین که در چند موردش حکومت با اینا اصلا برخورد قانونی کرد. ما ده ها مورد میتونیم بر شما لست کردم مثال بکنیم که در این موارد ما نتونستیم که معلومات را دست آوریم. واقعیت امرتون نیست جناب وزیر صاحب. دفعه شما درست است از لحاظ قانونی، ولی قانونی که نوشته شود و تاخت خواب بخوره به درد ما نمیخوره. قانونی که اجرایی نباشه به درد ما نمیخوره. امروز رسانه های افغانستان بسته میشن یکی پای دیگر. ما معلوم میشه که در این زمینه یک سیاست خاص حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نداریم. تنها به گپ بوده نمیشه. شما اگر از نهادهای حامی رسانه ها بپرسین، در ظرف 3 سال گذشته بیشتر از 20 رادیو در ولایات مختلف افغانستان بسته شده، ده ها روزنامه در افغانستان بسته شده و این اکثریتش اگر بعدش مشکلات اقتصادی و بسیلا نبوده، یک سیاست اقتصادی یا بسیلا مالی درست بوده، قسمت زیاد دیگهش هم بخاطر فشارهایی بوده که از طرف جامعه و زورمندان و در بسیاری موارد مشکل دسترسی به معلومات بوده که اتفاق افتاده. دنیای افغانستان، وضعیت رسانه های افغانستان در شرایط فعلی اتو گل و گلزار نیست. ما مشکلات فراوانی داریم. فکر می کنیم به این زمینه ضرورت به بحث های همه جانبه و چند جانبه وجود داره تا که یک تصویر درست و حسابی و روشن از وضعیت رسانه های افغانستان و فعالیت رسانه ای در افغانستان
نه. حالا تنها مسئله خشونت و دسترسی به اطلاعات نیست. بر اساس رتبه بندی نهاد خانه آزادی که مقرش در آمریکا است و با عمدتاً با حمایت مالی دولت آمریکا فعالیت میکنه، افغانستان کشوری غیر آزاد است. و از نظر خانه آزادی اگرچه قوانین افغانستان محدوده گستردهی برای آزادی بیان فراهم میکنه، ولی گروه های مسلح مثل داعش، طالبا و حتی حکومت در پی نفوذ در مورد بازتاب رویدادها در خبرها هستند. این امر زمینه خشونت علیه خبرنگارا و فراهم میکنه. موضوع دیگه ایه که از نظر خانه آزادی، آزادی بیان عقیده است. در افغانستان در این زمینه محدودیت های بیشتری وجود داره. گروه های اقلیت مذهبی مانند سیک ها و هندوها به راحتی نمیتونه که بارهای مذهبی خود تبلیغ بکنه. حتی مسلمان ها هم در مواردی به کفرگویی متهم میشن. حمله به اماکن مذهبی بیانگر عدم تحمل باورهای مخالف مذهبی در افغانستان است. در افغانستان موارد زیادی از حملات مسلحانه به مساجد شیعه ها، معابد سیکها و هندوها و حتی مساجد اکثریت سنی مذهب هم گزارش شده که در موارد تلفات زیادی داشته. آقای وزیر، در این زمینه هم یک عامل عمده محدود کننده آزادی رسانه ها وجود داره، درسته؟
همون رقم که زندگی در واشنگتن و نیویورک، پاریس و لندن با زندگی در کابل به لحاظ کمی و کیفی و از هر حیث فرق میکند، قطعاً آزادی بیان، رسانه، نوع نگاه و تمام مسائل در اینجا در حوزه خبرنگار و رسانه هم شاید با واشنگتن فرق کند. قطعاً ما منکر مشکلات نیستیم. واشنگتن جامعه بی مشکل است در این عرصه، شاید هیچ مشکلی نداشته باشد یا نوع مشکل او از ذات و بون با مشکل ما فرق کند. ما مشکل داریم جناب ایوبی صاحب، مدیران حکومتی، مسئولان حکومتی تافته جدا بافته از این جامعه نیست. همون چیزی که به مثال عامیانه میگه که در دیگ هست، در کاسه و ظرف هم همو میبره، چیزی بیشتر از او نمیبرایند. مسئولان حکومتی شما همون رنگ و بوی را داره که در کلیت جامعه وجود داره. وقتی که در مجموع مشکل فرهنگی باشد، مشکل شهروندی باشد، مشکل قانونی باشد، در کل افغانستان یک جامعه در حال جنگ و مشکل باشد، ما منکر مشکلات در آدرس ادارات دولتی نیستیم، به خصوص مشکلات رفتاری. مشکلات رفتاری رو شما هر آن هر لحظه میبینین در گوشه گوشه افغانستان. این یک بحث است، این را کسی انکار نمیکنه. اول بحث ما چیست؟ بحث ما این است که خوشبختانه به لحاظ قانونی و به لحاظ اصول و فرانسه ما هیچ مشکل را نداریم و اون چرا که و تلاش میکنیم که قانون به همین زیبایی خود که وجود داره به همین زیبایی تطبیق هم شود. تطبیق شدن قانون و استوار شدن و نهاده نشدن قانون قطعا صبوری، حوصله مندی، تلاش، مدیریت و برنامه ریزی میخواهد که ما این کار را داریم، میکنیم. و موضوعی را که شما اشاره کردین که خانه آزادی مثلا از آمریکا گفته باشه که خب این افغانستان غیر آزاد از جمله در قسمت اقلیت‌های مذهبی. ببینین اقلیت‌های مذهبی از آدرس قانون و از آدرس حکومت هیچگاه تحت فشار نبودند. ما به گونه مثال با افتخار خدمت شما گفته میتونیم که کنیسه یهودی‌ها در هرات را وزارت اطلاعات فرهنگ مرمت کرده است. با افتخار ما مرمت کرده. در آن سال‌ها را در کابل ما مرمت کرده. و چنانچه که سایر اماکن تاریخی و فرهنگی را ما مرمت میکنیم، اونا هم جز افتخارات فرهنگی افغانستان است. یادگار مانده یا به یادگار مانده از عناصر فرهنگی افغانستان است، جز افتخارات افغانستان است. شما یک مورد را لطفاً به ما بگوین که فلان مقام حکومتی به سراغ اعمال محدودیت سر فلان قشر یا قماش مذهبی اقلیت رفته باشد. بله، به صورت هدفمند اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، مساجد، تکایا، اینا مورد حمله قرار گرفته. در آن سالها مراکز عبادی هندوها در افغانستان از آدرس گروه‌های افراطی و هراس افغان، تروریستان، داعش، طالبان، گروه سایر گروه‌های افراطی و تروریست، اینها همواره مورد هدف و حمله و ترور قرار گرفتن، مورد زجر و آزار و شکنجه قرار گرفتن، به گونه ای که خب عده زیاد از شهروندان سکه افغانستان افغانستان را ترک کردن. اینا جز واقعیت هاست، اینا را کس منکر نیست، ولی شما آدرس بدین که کدام مقام حکومتی کار کرده باشه.
بله، حالا تنها مسئله این نیست که مقام های حکومتی محدودیت وضع بکنه یا اعمال فشار بکنه. خانم ایوبی، میشه در این مورد نظر خود رو بیان بکنین؟
مسئله اصلی ما در تطبیق قانونه. وقتی که مثلا عبادتگاه ها از سیه ها یا از سنی ها یا از مثلا هندو ها این مورد حمله قرار میگیره، حکومت مسئول تامین امنیت از اینا. یکی از وظایف عمده حکومت تامین امنیت شهروندانش است. وقتی که شهروندان حالا از هر کماشی که هست مسئولیت ندارن در عبادتگاه هایشون، این خودش یک نوع محدودیت.
خب افغانستان از لحاظ آزادی رسانه ها در یک تصویر بزرگتر میشه که ببینیم افغانستان با همه مشکلاتی که داره و در این بحث مطرح شد، هنوز هم در دو دهه اخیر کارنامه درخشانتری نسبت به کشورهای همسایه خود داشته. باز هم برگردیم بر رتبه بندی گزارشگران بدون مرز. این سازمان در افغانستان در رتبه 122 از 180 قرار داده، ولی کشورهای همسایه افغانستان در رده های بسیار بدتر قرار داره. مثلا پاکستان در رده 145، تاجیکستان در رده 162، ازبکستان 157، ایران 174، چین 177، ترکمنستان 178. آقای ظاهر، چگونه ممکنه که افغانستان جایگاه خود حفظ بکنه و چی تضمینی وجود داره که وضعیت بدتر از این نشود؟
ما با سیاست روی کرده که در حکومت افغانستان میبینیم و داریم، و ما با توجه به حمایت های بی‌دریغ رهبری حکومت از آزادی بیان و از رسانه های آزاد که میبینیم، امیدوار هستیم با کاهش خشونت های ناشی از جنگ، جنگ سخت، جنگ که عملا افغانستان را درگیر نزاهای خونین کرده است و هر روز ما شاهد خلق فاجعه هستیم، با کاهش خشونت و کاهش جنگ، آمدن صلح و آشتی و آتش بس، جایگاه آزادی بیان در افغانستان رفیع‌تر از آنچه که ما فعلا تصورش میکنیم بوده باشد. به خاطر اینکه زیر ساخت ها وقتی که درست و اساسی و منطقی تعریف شود، رفتار قابل اصلاح است. اما ساختار وقتی که ویرانه و دیگرگون و کج باشد، ساختار ناقص باشد، اصول و قوانین ناقص باشد، در اون صورت رفتار تا به آخر را اصلاح نمیشه. رفتار قابل اصلاح. در کل چشمانداز آزادی بیان در افغانستان بسیار روشن، شفاف و پرمنزلت و پروجاهت است. ما امیدوار هستیم ما به این منزلت و وجاهت دست پیدا کنیم و جایگاه افغانستان یک جایگاه بسیار قابل پسند و قابل افتخار باشد. خاطر که ساختارها و بنیانها به صورت اساسی چنین یک چشمانداز را به ما نوید میده.
شما یک بعد به آینده خوشبین هستین. خانم ایوبی، ما در زمانی قرار داریم که نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشه و احتمال کاهش کمک های خارجی به افغانستان هم وجود داره، و شما مشکلات اقتصادی رو پیشتر بیان کردین که رسانه ها با مشکلات اقتصادی هم دست و گریبان است. شما چطوری میبینین آینده را؟
طبیعتا وقتی که خارجی ها از افغانستان میرن که باید یک روز بروند، طبیعی که آمده بودن میروند، ولی ما فکر میکنیم که رسانه های افغانستان یک مقدار دیگه، چون که یک بار دیگه هم ما این مشکل داشتیم وقتی که سال 2011 خارجی ها یک اعلان کردن که میبراین و ایدهشان بر آمدن در اون زمان سال 2014، پس لگد از این رسانه ها را با بحران مواجه کرد متاسفانه، بخاطر از این که خیلی از اعلان دهنده ها، خیلی از کسانی که به اطلاع کار رسانه ای میکردن و به نحوی از لحاظ قراردادهای رسانه ای رسانه ها را حمایت میکردن، رسانه ها حمایت میشدن، یعنی سرویس میدادن، اینا را با مشکل مواجه کرد. ما فکر میکنیم که یک بار دیگه این پس لگد دوباره به رسانه های افغانستان آسیب خواهد زد، ولی نه به همه رسانه ها. رسانه های هستن امروز که به خاطر پایداری مالی در جریان چند سال گذشته کار کردن و میتونن که به حد خودکفایی رسیدن که بتونن امرار عیات بکنن و زندگی رسانه ای خود و کار و فعالیت خود ادامه بدن. ولی در کل امیدوار هستیم. خیلی از رسانه ها در طول 20 سال گذشته تلاش و ممارست به صلاح خودکفایی را انجام دادن، چی از لحاظ محتوایی، چی از لحاظ مثلا کارای مالی، امور مالی. ما امیدوار هستم که بسیار زیاد این مشکل کلان
نخواهد. تشکر میکنم جناب آقای محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، خانم نجیب ایوبی، رئیس گروه رسانه کلید، و تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا این دم با ما بودین.